أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إلهي وفقنا لما تحب وترضى. دومین جلسه علنی جهت رسیدگی به پرونده آقای غلام حسین کرباسچی در امروز برگزار میشه. لازم میدونم که قبل از شروع به رسیدگی از همه رسانه‌های گروهی و خصوصاً صدا و سیما نهایت تشکر و امتنان را داشته باشم که جلسات دادگاه را اونطوری که بود به استحضار مردم رسوندن و مردم به خوبی نقطه نظرات خودشون را صادقانه منتقل کردن. به سهم خودم از همه مردم عزیزمون که صادقانه و خالصانه نقطه نظراتشون رو منتقل کردند، به خصوص اونهایی که عیب و ایرادات کار این جانب رو تذکر دادند و باز خصوصا حقوقدانها، وکلا، قضات، اساتید دانشگاه ها و دانشجویانی که به حمدالله به تفصیل به مباحث حقوقی پرداختن، نهایت تشکر را داشته باشم. همچنین از حضاری که در جلسه قبل بودند که بعضی از اونها را باز چهره هاشون رو میبینم در این جلسه هم هستن، و همه خبرنگاران و کلیه کسانی که در دادگاه حضور داشتند و خود متهم و وکلای مدافعشون نیست که نظم دادگاه را و نزاکت را رعایت کردن، باز به سهم خودم تشکر کنم. مطلب بعدی برای بعضی از خبرنگاران خارجی این سوال بیشتر مطرح بود که اونها هم به نحوی به طور غیر مستقیم منتقل کرده بودند، عدم اطلاع و آشنایی به سیستم قضایی فعلی ماست. استحضار دارید که قانون دادگاه‌های عام که در سال 73 به تصویب رسید، در حال حاضر سیستم قضایی ما و دادرسی ما یک مرحله است، به این معنا که دادسرا و به تبع دادستان، دادیار و بازپرس ما نداریم. از بد و امر پرونده در محکمه و نزد قاضی مطرح میشه و قاضی از بد تا ختم دادرسی و انشاء رأی را به عهده داره، که خب البته این چیز جدیدی است و ممکنه نقاط قوت و ضعفی هم داشته باشه، که این دادگاه ما هم بر اساس همین سیستم قضایی و همین قانون که الان ما مکلف به اجرای او هستیم انجام میشه. مطلب بعدی در جلسه قبل متهم و وکیل محترم ایشان مطالبی را در مورد صلاحیت دادگاه اظهار کردند که من در همون جلسه عرض کردم من خودم را صالح به رسیدگی میدانم و این اشکالات را وارد نمیدونم و بر همون اساس و پایه هم جلسه را ادامه دادم، اما قول دادم که نسبت به این ایراد یه توضیحی عرض بکنم. اون مقداری که مربوط به خود بنده میشه در مورد صلاحیت محکمه و مرجع قضایی، مطلبی را به صراحت نفرمودند اما تلویحاً در صحبت‌ها بود اگر منظور اینه که این مرجع صالح به رسیدگی این پرونده نیست، خب این صحیح نیست. دادگاه عمومی نسبت به اون چرا که در این پرونده مطرح است صالح به رسیدگی است و نیاز ظاهرا به توضیح نداره. در مورد صلاحیت قاضی، یعنی همین بنده که این و این جانب که دادگاه را اداره می کنم، سه تا مطلب فرمودن که عرض کردم در اون جلسه هیچ کدومش به نظر من وارد نیست. مطلب اول فرمودن که به نقل از جناب آقای شوشتری وزیر محترم دادگستری که آقای کرباسچی نقل قول را کردند که ایشان گفتند بنده چون دارای چند سمت هستم یا بیش از یک سمت دولتی دارم نمیتونم. آقای شوشتری در جلسه شورای عالی قوه صحبت کرده بودند که اون رو من شنیدم، ولی دیروز خودشون به من زنگ زدند و گفتند که من این مطلب را تکذیب میکنم، من چنین چیزی را که از قول من نقل کردن صحیح نیست، بلکه آقای کرباسچی سه تا سوال از من کردند و من جواب اون سه سوال را دادم. سوال کردند که آیا ممنوعیت بیش از یک شغل و تصدی یک پست که ممنوع هست از نظر قانون، آیا این در قوه قضاییه هم اجرا میشه و شامل قوه قضاییه هم هست یا نیست؟ در جواب این سوال من گفتم بله همینطوره، چون مواردی که استثناء شده قوه قضاییه استثناء نشده. فرمودن که باز از من سوال شد که آیا قاضی در آن واحد میتواند هم ابلاغ رئیس شعبه را داشته باشد و هم دادرس علل بدل اون شعبه باشد؟ شون فرمودن من جواب دادم علل ظاهر نه، یک فرد در زمان واحد نمیتواند هم ابلاغ قضایی رئیس شعبه را و هم دادرس شعبه را داشته باشد. سوال کردن، گفتن سوال سوم کردن از من که آیا آقای محسنی، چون به نقل از قول دارم عرض میکنم آقا را عرض کردم، آیا فلانی دو ابلاغ داره، یعنی هم ابلاغ رئیس شعبه را داره هم دادرس را؟ جناب آقای شوشتری گفتن من جواب دادم که من نمیدانم اما بعید است. حالا این مطالبی بود که ایشون دیروز تلفنی فرمودن و خواستم عرض کنم. در مورد اینکه یک فرد بیش از دو پست و سمت سازمانی نمیتواند داشته باشد، بر اساس اصل 141 قانون اساسی اونجا هست که رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا و کارمندان اینها بیش از یک شغل نمیتوانند داشته باشند، که ماده واحده ای هم که در اصل 141 قانون اساسی متنش اینه: رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند. البته دنباله داره، من همین قسمت رو یادداشت کردم. و ماده واحده‌ای که بر مبنای همین اصل 141 قانون اساسی در 14 دی 73 به تصویب مجلس رسیده، 9 تبصره داره این ماده واحده، که من 3 تبصره اون را که مربوط به ما نحن فی هست و موضوع ما مربوط میشه را باز اونها را عرض میکنم که ببینیم آیا شامل حال چه کسی است. ماده واحده اینه: با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر شخص می تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار باشد. این اصل قانون اساسی هم بود که عرض کرد. این ماده واحد 9 تبصره داره. 3 تبصره اون را من به استحضار آقایون می رسونم. 1 تبصره 2 را می خونم. منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می شود که تعریف کرده در واقع. تبصره 7 این ماده واحد این است: مسئولین ذی حسابی و واحدهای مالی دستگاه‌های دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر در صورت مطلع بودن از شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین 3 تا 6 ماه محکوم خواهند گردید. تبصره 8 هم بخونم و تمام. افرادی که مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمت‌هایی در دستگاه‌های مختلف منصوب می‌گردند از شمول مفاد این قانون مستثنا خواهند بود. خب ملاحظه می‌فرمایید که اینجا 2 شغل و 2 پست سازمانی را که دارای 2 حقوق مستقل هست ممنوع کرده و در فرمایشات وکیل محترم جناب آقای کرباسچی آقای حائری بود که ابلاغهای متعددی این جانب دارم که اینا مانعت الجمع هستند. من 2 ابلاغ قضایی دارم. 1 ابلاغ قضایی برای انجام وظیفه در دادسرای ویژه روحانیت و 1 ابلاغ قضایی به عنوان دادرس در همین دادگاه عام. مأمور به خدمت هستم از سال 74 که البته بعد در سال بعد اول 4 روز بود بعد 3 روز شد. من مأمور به خدمت هستم در هفته را 3 روز با ابلاغ قضایی در دادسرای ویژه روحانیت خدمت می کنم و بقیه روزهای هفته را در دادگاه عمومی. اولا این 2 پست نیست، 2 شغل نیست، 2 حقوق نمیگیرم، بنده 1 حقوق میگیرم از دادگستری و مانعت الجمع هم نیست. من 3 روز را با اون ابلاغ قضایی در دادسرای ویژه روحانیت انجام وظیفه میکنم که روزهای زوج را اونجا میرم. به همین دلیل هم روزهای فرد را ما این دادگاه را تشکیل میدیم، چون روزهای زوج من در دادسرای ویژه روحانیت انجام وظیفه میکنم و روزهای فرد را در دادگاه عام. و باز استناد فرمودند به قانون در جهت رد دادرسی. اون هم باز بد نیست که من قانونی که بهش استناد کردن را اول برای استحضار بخونم بعد توضیح مختصر و رد بشم که خیلی وقت دادگاه را به این نگیرم، چون نمیخواستم خیلی توضیح بدم. صلاحیت را خود دادگاه تشخیص میده و اون چرا که به نظرش میرسه عمل میکنه. لازمم نیست که هرچی که بنده میگویم متهم یا وکیل مدافع قبول داشته باشد، کما اینکه عکسش صادقه. اونطور نیست که هرچه متهم و یا وکیل مدافع میگوید من باید قبول داشته باشم. اونها اعتراض خودشونو میکنند، بنده هم تصمیم قضایی خودم رو میگیرم. در صورتی هم که قانع نشدند باز هم قانون راه را باز گذاشته، در پایان اعتراض خودشون رو به حکم میکنند و از جمله رد صلاحیت. اما موادی که مورد استناد قرار گرفت یا ممکنه حتی قرار بگیره، فرمودند که چون من به عنوان به اصطلاح رئیس مجتمع قضایی هم هستم، جنبه مدعی العموم هم به معنایی دارم، پس بنابراین اصلا نمیتونم در محکمه باشم. حالا به این مضمون عبارت ایشون عین این نبود. و باز فرمودند که در قانون آمده است که اگر کسی به نحوی از آنها به عنوان حتی کارشناس نظری را قبلا در پرونده کیفری داده باشد، بعداً نمیتواند خود حاکم اون پرونده و نهایتاً انشاء رأی بکنه. عرض کردم در مقدمه که قانون دادگاه‌های عام الان بسیاری از وظایفی که و شرایطی قبلا در آیین دادرسی بوده الان اصلا وجود نداره. ما دادیار نداریم، بازپرس نداریم، دادستان نداریم و اون امور طبق قانونی که الان براتون میخونم محول شده به رؤسای دادگستری و رئیس حوزه قضایی هر محل و منطقه و تمام رؤسای قوه رؤسای دادگستری الان در سرتاسر ایران رئیس شعبه اول همون حوزه قضایی هستند. یعنی در این حالی که رئیس دادگستری است و طبق قانون وظایف دادستان هم عمدش به او محول شده و مسئولیت اداری حوزه کاری خودش را به عهده داره، معذالک رئیس شعبه اول اون حوزه قضایی هم هست و در تهران هم تا اونجایی که من میدونم بیشترین حوزه های قضایی ما، مجتمع های قضایی ما، رئیس مجتمع ابلاغ قضایی دادرس هم داره و انجام وظیفه میکنه. ماده 11 قانون دادگاه های عام به حضورتون عارضم که میگه رئیس شعبه اول دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی رئیس حوزه قضایی است و با تصویب رئیس قوه قضاییه میتواند به تعداد لازم معاون داشته باشد. ماده 12 میگوید رئیس حوزه قضایی هر شهرستان به عنوان رئیس دادگستری آن شهرستان بر کلیه دادگاه‌های عمومی و انقلاب نظارت و ریاست اداری دارد و همچنین رئیس دادگستری شهرستان مرکز استان نظارت و ریاست اداری بر امور دادگستری های شهرستان های حوزه آن استان را خواهد داشت. ماده 14 این قانون دادگاه های عمومی با حضور رئیس شعبه که در اون بالا گفت رئیس شعبه اول همون رئیس حوزه قضایی است، دادگاه‌های عمومی با حضور رئیس شعبه یا دادرس علی البدل تشکیل می‌شود و تمامی اقدامات و تحقیقات ضروری از بعد تا ختم قضیه وسیله حاکم دادگاه صورت خواهد گرفت، همچنین اظهار نظر قضایی و انشاء رأی با اوست. بنابراین ملاحظه فرمودید که این مواد قانونی دادگاه‌های عام که رئیس دادگستری رئیس شعبه اول اون حوزه هم هست مسئولیت اداری اون حوزه هم رو به عهده داره و از لحاظ قانونی هم هیچ معنی نیست مگر کسی به قانون ایراد داشته باشد. خب اون بحث دیگری است. و استنادی هم که به ماده‌ای که کردن که بند دال از ماده 332 قانون آیین دادرسی کیفری در این بند اومده که وقتی که در صورتی که حاکم بند دالش اینه چون چند تا بند داره، در صورتی که حاکم در همان امر جزایی مستنطق یا مدعی العموم و یا شهود یکی از طرفین باشد، این موجب رد دادرسی است. پس در همان امر جزایی مستنطق یا مدعی العموم یا شهود یکی از طرفین، این نص قانون در این بند دال از ماده 332 قانون آیین دادرسی کیفری. و در بند 7 از ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی، اونجا هم باز مطلبی داریم در این خصوص و اون این هست: وقتی که دادرس سابقا در موضوع دعوی اقام شده به عنوان دادرس یا داوری یا کارشناسی یا گواهی اظهار عقیده کرده یا کتباً توصیه کرده باشد، این هم جزء موارد رد دادرسی شمرده شده. فرمودند که چون این جانب در اون مصاحبه‌ای که داشتم گفتم که قاضی ما مطابق قانون عمل کرده است و قاضی به استناد ماده 5 و تبصره 5 از قانون تشکیل به تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس کلاهبرداری و یا 130 مکرر آیین دادرسی کیفری توجه اتهام را چون کافی دانسته، لذا عمل او عمل قانونی بوده است. این ملاحظه می‌فرمایید که مشمول هیچ یک از این دو بندی که من خوندم، بند دال از ماده 332 قانون آیین دادرسی کیفری و بند 7 از ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی نیست. یعنی نه به عنوان بازپرس، نه به عنوان دادستان، نه به عنوان طرفین دعوا شهود و یا گواهی کردن و یا امضا کردن مطلبی را در اون امر نشده. مضاف بر این که عرض کردم اصلا وقتی قانون دادگاه عام اومده، از بدر تا ختم رسیدگی را به عهده قاضی گذاشته و اگر چنانچه یک قاضی از همون لحظه اول که وارد رسیدگی میشه مطالب خودش را دنبال میکنه، اگر این بیطرفی حساب نشه، پس این اشکال بر قانون وارده. و یه حسنی که در این پرونده هست که این در اگر کسی میخواد جانب احتیاط قانون رو هم ملاحظه بکند، قبلن تحقیقات مقدماتی توسط فرد دیگری، یعنی قاضی محترمی مثل جناب آقای نومیری که از قضات خوب و شایسته و انقلابی و باصلاحیت ما هستند، تحقیقات صورت گرفته و محاکمه نهایی به عهده این جانب گذاشته شده. بنابراین فقط میخواستم این مطلب را قول داده بودم، ولی ضرورتی نداشت من اینجا توضیح بدم. در جلسه قبل عرض کرده بودم که من صالح برسیدگی هستم و این اعتراضاتم وارد نمیدونم، گرچه وکلای محترم متهم و خود متهم هم این حق براشون محفوظ هست که بعداً در تجنظرشون در اعتراضی که میتونن داشته باشن استفاده کنن و باز هم مطلب را ذکر. این هم یک نکته که لازم بود به نظر خودم عرض بکنم. جلسه دادگاه رسمی است، علنی است، با حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های گروهی و با حضور متهم آقای غلامحسین کرباسچی و وکلای مدافع ایشان جناب آقای کشاورز و جناب آقای حائری. در جلسه قبل مواردی تفهیم شد، از جمله موارد اتهامی در بند اول اختلاس بود که تفهیم شد، عرض شد که آقای کرباسچی متهم هستند به اختلاس 14.530 میلیون ریال به انضمام اون تعداد سکه و دلاری که قید شد. جناب آقای کرباسچی مطالبی رد کردن اتهام را، گفتن من این اتهام را قبول ندارم، کذب محضه، و مطالبی را هم در جهت ردشون توضیح دادن که به موردی رسیدیم که اون تمام نشد و اون مورد را حالا مجدداً من تکرار میکنم و ایشان به دفاع از خودشون میپردازن. آقای کرباسچی در جایگاه قرار بگیرید و بفرمایید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به سهم خودم تشکر میکنم، هم از حضرت عالی، هم از حضار، هم از مطبوعات، که تا به حال آنچه گذشته روان و درست بوده و انشالله همچنان هم محیط آرامی باشد برای تعاطی افکار و برخورد آرام. عرضی که میخواستم بکنم که فعلا نه دفاع در ماهیت هست، نه بحث شکلی، بلکه فقط یک یادآوری است. اون این است که بر مبنای اون چه که به عنوان گردش کار قرائت شد، مواردی برشمرده شد عناوین کلی. ملاحظه فرمودید که بنده البته مدتی دو روز مصدقتون بودم، چند بار سعی کردم که عناوین جزئی و مصادیق رو سعی کنم که به دست بیارم، متاسفانه توفیق دست نداد. بنابراین ما با توجه به اینکه در بررسی پرونده به سه گروه مسئله برخوردیم، که من فقط به این ترتیب دسته‌بندی میکنم که یه مواردی هست که جناب آقای کرباسچی در ضمن تحقیقات بهشون تفهیم اتهام شده از طرف قاضی پرونده، یک گروه مسائلی هست که مطرح شده و نه از طرف قاضی محترم بلکه از طرف بازجوی پرونده اجمالاً اشاره شده که این مطلب میتواند مصداق مثلا فلان جرم باشد، و بالاخره گروه سومی هست که تعدادش هم کم نیست، مواردی هست که مطلبی مطرح شده، عنوان شده، بحث شده با جناب آقای کرباسچی و در یه مقطعی هم رها شده بدون اینکه بحث بشه که آیا این مصداق جرمی هست یا نیست. ما با توجه به اینکه توفیق پیدا نکردیم که به مصادیق دسترسی پیدا کنیم، البته همونطور که فرمودید بنده پرونده رو خوندم، یادداشتم هم هست، مطالب هم فهرستش در اختیار ما هست، منتها با همین تفکیکی که به عرضتون رسوندم ما ناچار به این نتیجه رسیدیم که با توجه به وجود این حالت و با توجه به این که پاسخگویی و دفاع چه از طرف شخص متهم و چه از طرف ما به عنوان وکیل که باید تمهید دفاع بکنیم، مستلزم این است که پیشاپیش تفهیم اتهام قطعی و منجز به مفهوم قضاییش رو متهم شده باشه، ما ناچار به موکلمون توصیه کردیم که اون مواردی رو که به ایشون تفهیم اتهام منجز از طرف قاضی محترم پرونده نشده اونها رو پاسخگو نباشه، در صورتی که الان با توجه به اینکه همطور که فرمودید دادگاه عام هست و مسئله کیفرخواست و قرار مجرمیت منتفیست، بنابراین الان ممکن است که از تالی مصلحت ببینید که عنوانی رو مطرح بفرمایید، ابتداعاً از اون عناوینی که این خصوصیت تفهیم اتهام رو نداره. اگر چنین شد بدیهیست این حق برای ما و موکل محفوظ خواهد بود که برای تمهید دفاع استمهال کنیم. با اغتنام فرصت البته بقای خودمون رو به مواردی که در مورد صلاحیت عرض کردیم اعلام میکنیم خدمتتون، که هم که فرمودید به موقع تفصیلش بعد مطرح خواهد شد. خیلی متشکرم.
متشکرم.